صفحه 307 سفر به ایران از طریق بین النهرین. بالاخره باید به ایران برمیگشتم. از مهماندارم سرهنگ نیومارچ که در این مدت کمال مهربانی را به من ابراز کردند خداحافظی کرده و با اسبانی که برای این منظور تهیه شده بود از راه یعقوب به خانقین حرکت کردیم و یک روز بعد به قصر شیرین مرز بین ایران و عثمانی واقع در ایران رسیدیم. در آنجا با تشکیلات شرکت دارسی که متعلق به مستر دارسی بود و شخص خودم امتیاز استخراج آن را در بدو ورود گرفته بودم روبرو شدم. ظاهراً در آنجا ذخایر گرانبهایی از نفت قرار داشت. یکی از پسران کتابچی‌خوان که برای عملیات کاوش نفت با شرکت دارسی کار می‌کرد، تا کرمانشاه همراهمون آمد و ما را بدرقه کرد. این شاهراه معروف از زیر طاق با شکوه و زیبای بیستون و سینوشته‌های باستانی که از دوران هخامنشی به جا مانده می‌گذرد و در یک مسیر که از روستای کرند عبور می‌کند به غرب فلات ایران می‌پیچد و کرمانشاه را قطع می‌کند. در حوالی شهر پسر مستر رابینو، پسر مدیر بانک شاهی انگلستان که کنسول بریتانیا در شهر است، به پیشواز من آمد و ما را به منزلش برد. راه اصلی بغداد تهران که از کرمانشاه می‌گذرد به شهر همدان می‌رسد و از آنجا به سلطان آباد، عراق، سپس به قم و آنگاه به تهران ختم می‌شود. در طول مسافرت هرچه به فلات ایران نزدیک‌تر می‌شدیم، هوا سردتر می‌شد. با رسیدن به روستای دیزاباد، به علت برف و سرمای سنگین و بسته شدن راه، مجبور شدیم یک شب را در کلبه محقر و کثیفی در آن روستا بگذرانیم. شاهراه بغداد تهران از لحاظ میزان رفت آمد یکی از شلوغ ترین جاده های ایران محسوب می شود. ولی متاسفانه در طول راه اغلب محموله هایی که حاوی اجساد مردگان ایرانی است به چشم می خورد که آنان را به قصد دفن در عتبات عالیات به طرف عراق حمل می کنند. شاید به علت همین مسئله بود که یک بار اتابک اعظم که با او درباره احداث تأسیسات راه آهن بین ایران و عثمانی صحبت می کردیم گفت اگر روزی راه آهن ایران تأسیس شود و به راه آهن عثمانی وصل گردد دیگر هیچ ایرانی اجساد مردگانش را در ایران دفن نمی کند بلکه آنها از طریق همین خط آهن به نجف و کربلا و سامر و کاظمین حمل خواهند شد. این مسافرت اگرچه در هوای سرد انجام می شد، ولی مسافرت جالب و دلپذیری بود، به خصوص که اسب عربی زیر پایم همانطور که قبلا گفتم اسمش خزعل بود و از زمانی که هوای گرم خوزستان را طی کرده و وارد منطقه سردسیر ایران شدیم، کوچکترین ناآرامی و بدقلقی از خود نشان نداد. بعد از رسیدن به تهران به دیدن همسر و طفل چند ماه هم رفتم. او حالا دیگر یک طفل جا افتاده شده بود که یک مستخدم هندی با لباس مخصوص از وی مراقبت می‌کرد و مرتب او را در کالسکه‌اش بر روی چمن‌های سفارت می‌گرداند. در مدت نبودن من همسرم در ایران توانسته بود رابطه گرم و صمیمانه‌ای با وزیر مختار روسیه برقرار کند. البته ارتباط برقرار کردن با چنین شخصی که به علت خصوصیات عمومی نژاد اسلاو با دیدی مأیوس به جهان نگاه میکرد کمی سخت بود، ولی در هر صورت همسرم توانسته بود این ارتباط را برقرار نماید. البته او مرا نیز از همان ابتدا تحت تأثیر خود قرار داد، به خصوص وقتی که پسر چند ماهه مرا دید با تبریک و ابراز خوشحالی از تندرستی و پیشرفت رشد و آهی کشید و آرام گفت این طفل خیلی خوشبخت‌تر بود اگر انسان میتوانست عمر او را در این دنیای آشفته کوتاه‌تر کند. اگرچه وزیر مختار روسیه روحی رازداری هم قطارانش را داشت، ولی به مراتب بهتر از همکاران پیشینش بود. به زودی متوجه شدم که او مایل است راجع به سیاست‌های ایران صحبت کند. با وجود خدمت‌هایی که اتابک اعظم برای روس‌ها انجام داده بود، وزیر مختار روسیه هنوز نسبت به این نخست وزیر اعتماد چندانی نداشت، اما خوشبختانه نظرش نسبت به من رضایت بخش بود. او بیشتر مرا دشمنی یک رو مؤدب می دانست که حاضر است با سیاست‌های روسیه در ایران کنار بیاید. البته به شرطی که روسیه هم حاضر باشد منافع بریتانیا بزرگ را در نظر داشته باشد و نسبت به آن منصفانه برخورد کند. چند روز بعد از ورودم به ایران به حضور شاه رفتم. فکر میکردم با اتفاقاتی که افتاده، یعنی پیاده نشدن لورد کرزون، اعلیحضرت نسبت من سردی و بی‌اعتنایی نشان دهد، ولی خوشبختانه اینطور نبود. گرچه از اتفاقات و سوء تفاهمی که پیش آمده بود اظهار تأسف کرد، اما در ارتباط با این قضایا در نهایت صبر و بردباری به تمام توضیحات من راجع به لورد کرزون و مشکلاتی که دولت بریتانیا با آن در ایران روبرو شده بود گوش فرا داد. مظفرالدین شاه دو خصوصیت اخلاقی داشت که این بار به کمک من آمد. یکی این که اصولاً از بحث و جدل گریزان بود و اینجور سخنان فوری وی را خسته می ساخت. دومی که اعتقاد زیادی به سرنوشت و قضا و قدر داشت و همین امر از صحبت درباره این که اگر فلان اتفاق فرضی می افتاد دیگر این حادثه به وقوع نمی پیوست جلوگیری می کرد. در هر صورت، مظفرالدین شاه معتقد بود تمام این نابسامانی ها به گردن علاءالدوله است و فکر میکرد اگر تمام این بی‌نظمی ها به گردن علاءالدوله بیفتد و از سمتش معزول شود، دولت بریتانیا راضی خواهد شد. بعضی فکر میکردند این عمل علاءالدوله به علت تحریکات نامرئی روسیه بوده است، ولی به نظر من اینطور نبود. زیرا آنها برای اینکه رسمیتی به حضور لورد کرزون در خلیج فارس ندهند، مقارنه ورود لورد کرزون کنسول روسیه را که مقیم بوشهر بود به بهانه‌ای به شیراز فراخواندند و تا زمانی که لورد کرزون از خلیج فارس خارج نشده بود، وی همانجا ماند. به نظر من علت حقیقی این سوء تفاهم تغییرات ناگهانی در برنامه ورود لورد کرزون به خاک ایران بود. می شود پیشا پیش حد زد که طبیعتاً اگر چنین تغییر ناگهانی در برنامه پذیرایی رسمی از بزرگترین شخصیت سیاسی انگلستان پیش بیاید، منجر به بحث و جدل می شود و این خود به مراتب شدیدتر از یک بحران ساده سیاسی بود. اگر قضیه مدتی قبل مثلا چند هفته زودتر مطرح شده بود، مسلماً با توافق مقامات ایرانی می شد برنامه جدید دیگری تنظیم کرد. ولی با این فرصت کم طبیعی بود که با چند تلگرام و پیام نمی‌شد همه چیز را فوری رو به راه نمود. در هر صورت پادشاه ایران مجدداً احتیاج به پول داشت که این پول باید هر چه زودتر تأمین می‌شد و در اختیار وی قرار می‌گرفت. زیرا قصد داشت برای یک مشاوره پزشکی سال آینده به اروپا برود. پزشکان خارجی همه متحد القول بودند که اعلیحضرت باید مدتی در آبهای معدنی کنترکسویل به سر برد. بنابراین باید هرچه زودتر این سفر انجام می گرفت. پس صدر اعظم مأمور شد تا این پول را تهیه کند. البته حکومت هندوستان حاضر بود این پول را در اختیار مظفرالدین شاه بگذارد و حتی لورد کرزون عجله داشت این پول فوری تهیه شود، اما قضیه کمی اشکال داشت. و آن این بود که شورای سیاسی هندوستان که مرکز آن در لندن بود با دادن این وام مخالف بود، چرا که باید مفاد پیمان قرضه ایران و روسیه را بر اساس این ماده در نظر داشت که ایران در آینده حق ندارد هیچ وامی را بدون اطلاع دولت روسیه بگیرد. به نظر من نباید مفاد این قرارداد را خیلی جدی گرفت. عقیده شخصی من این است که سیاست ما در ایران باید به ترتیبی باشد که اثرات چنین قراردادهایی را از بین ببرد و مانع از نفوذ سیاست دولت روسیه در امور مالی ایران گردد. برای رسیدن به این منظور فکر کردم باید از راهی وارد شویم که نه تنها هیچ بهانه‌ای به دست دولت روسیه ندهیم، بلکه بتوانیم نیازهای مالی ایران را برطرف کنیم. به نظر من دولت بریتانیا باید خود را از دخالت مستقیم کنار بکشد و در این مورد از بانک شاهی استفاده کند. چون بانک شاهی هیچ ارتباط رسمی با دولت انگلستان نداشت و یک مؤسسه خصوصی بود که در سال 1889 میلادی به موجب منشور سلطنتی که وزیر مختار آن وقت ایران سر هنری درامندولف به ملکه ویکتوریا پیشنهاد کرد تأسیس گردید و سرمایه اولیش نیز 4 میلیون لیره انگلیس بود. این بانک می توانست پول مورد نیاز شاه را در اختیارش قرار دهد. بانک مزبور به دست فرد لایق و شایسته‌ای به نام مستر رابینو اداره می شد. او یکی از اهالی مالت و تبع انگلستان بود و با کاردانی خود باعث بالا رفتن حسن شهرت این بانک در میان مشتریان ایرانی و همچنین ایجاد روابط دوستانه با میسیونارز مدیر گمرکات ایران شده بود. به عبارت این رابطه صمیمانه پیشرفت در کارهای تجاری بانک کمک می‌کرد. زمانی که این پیشنهاد را به دولت بریتانیا دادم، این گونه استدلال کردم که ما نباید از واکنش احتمالی دولت روسیه نگران باشیم، زیرا پولی که از این طریق در اختیار مظفرالدین شاه قرار می‌گیرد به هیچ وجه آن پیمان را برهم نمی‌زند و از طرفی نمی‌توان بانک شاهی را که مرکز کار آن در ایران است یک بانک خارجی به حساب آورد. بنابراین گرفتن وام از این بانک هیچ منافاتی با مفاد این پیمان نخواهد داشت و ما در مورد وثیقه‌ای که ایران باید درباره این وام می‌گذاشت می‌شد از دو محل پیشنهادی یکی را قبول کرد. یکی اینکه درآمد محصولات شیلات شمال که دولتی بود به عنوان وثیقه بازپرداخت این وام در نظر گرفته شود و دوم اینکه اگر شرط اول مورد قبول واقع نشد از عایدات گمرک فارس و بنادر جنوبی ایران به عنوان وثیقه استفاده شود، چون بقیه درآمد گمرکات داخلی و ساحلی شمال ایران منحصر بازپرداخت قرضه 1900 ایران و انگلیس بود. بنابراین میشد از عایدات گمرکات بنادر جنوبی استفاده کرد و مذاکرات بین ما و صدر اعظم بلافاصله بر این اساس شروع شد. موقعیت صدر اعظم و باقی ماندن وی بر این سمت بستگی کامل به این داشت که آیا بتواند برای اعلی حضرت پول مورد نیاز را تهیه کند یا خیر. از این رو گفتگوها هر چه سریع‌تر انجام شد و البته لرد کرزون هر کمکی که از دستش ساخته بود برای برداشتن موانع و رسیدن به کامیابی انجام داد. بنابراین میشد ادعا کرد که حتی جزئی ترین رقم این وام را که حدود 300 هزار لیره انگلیسی بود دولت انگلستان تهیه نکرده است و یک مؤسسه ایرانی اقساطی را که شیلات شمال متحد به پرداخت آن شده بود متقبل گردید است. بنابراین پرداخت این وام ناقض قرارداد بین روس و ایران نبود و دولت روسیه نمی توانست این مورد را دستاویزی برای کارشکنی های بعدیش قرار دهد. در حقیقت کاری که ما انجام داده بودیم بسیار با ارزش بود، زیرا در دیوار محکمی که روسها به دور حاکمیت مالی و سیاسی ایران کشیده بودند شکاف ایجاد کرده بودیم. طبق قرارداد بین دولت ایران و روسیه، ایران تا پایان استهلاک این وام که مدت آن 75 سال طول می کشید، حق نداشت بدون موافقت و اجازه دولت روسیه از کشور خارجی دیگری وام بگیرد. فردای روزی که این قرارداد به امضا رسید، به دیدار وزیر مختار روسیه میسیو ولاسوف رفتم. او خواهش کرد که وی را در جریان مفاد این قرارداد بگذارم. من نیز با کمال صداقت تمام جزئیات این قرارداد را برای او تشریح کردم و استنباط من این بود که وی هیچ گونه اعتراضی به این قرارداد و قانونی بودن آن ندارد. دو روز بعد از این ملاقات که من چند تن از دوستان خارجی، نمایندگان سیاسی خارجی مقیم تهران، چند تن از رجال ایرانی و چند دوست ایرانی را به منزلم دعوت کردم، متوجه شدم که وزیر مختار روس و صدر اعظم ایران روی نیمکتی تنها نشسته و مشغول صحبتی بسیار جدی هستند. از صورت عطابک اعظم مشخص بود که شرایط سختی را می گذراند و زیر عتاب و خطاب وزیر مختار روسیه گیر کرده است. وزیر مختار روسیه هم عصبانی بود که البته حق داشت، چون بعد از این میشد حد زد که انگلستان از این پس میتواند تمام هزینه های شاه را از طریق بانک شاهی که خود را در پشت آن پنهان ساخته تأمین کند و در عوض درآمد گمرکات را که هنوز آزاد است در اختیار خود گیرد و یا منابع نفت ایالات جنوبی و غربی ایران را که در اختیار مستر دارسی قرار داشت به عنوان وثیقه وام قبول کند. فایده دیگر سیاستی که به کار بردیم سلب اطمینان وزیر مختار روسیه از صدر اعظم بود. زیرا او به چشم خود دید که چگونه صدر اعظم با ما همکاری کرد و زحمت‌های روسیه را از بین برد. ولی تعجب می‌کنم که لرد کرزون به طرز نوشتن یکی از مفاد قرارداد ایراد گرفت، در صورتی که چندان چیز مهمی به نظر نمی‌رسید و کارشناسان ما در لندن هم با سبک نوشتگان مخالفتی نکردند. این موضوع به پیشنویسی مربوط می‌شد که به اتابک داده شده بود. در قسمت وثیقه وام عبارت بنادر جنوبی ایران عمدن نوشته شده بود تا حوزه جغرافیایی این وثیقه بیشتر باشد، چون اگر فقط می‌نوشتیم گمرکات ایالت فارس و بنادر تابعان در گروی این وام هستند، این سوال باقی می‌ماند که بندر خرمشهر محمره که کنار شط العرب قرار داشت جزء بنادر خلیج فارس محسوب می‌شود یا نه. ولی صلاح دیدیم از عبارت فارس و بنادر در متن قرارداد استفاده کنیم تا دستمان برای تخصیص وام‌های دیگر باز باشد. بتوانیم از بنادر دیگری مثل جاسک و چابهار که در منطقه علیه جنوب شرقی قرار دارند در زیر لفافه بنادر جنوبی ایران استفاده کنیم و در صورت لزوم وام بیشتری به شاه بدهیم. اگر به نقشه نگاه کنیم این دو بندر مشرف به خلیج فارس نیستند، بلکه در ساحل عمان و اقیانوس هند جای گرفتند. با این استدلال عاقبت نائب السلطنه پیشنهاد ما را برای نوشتن عبارت بنادر جنوبی ایران به جای فارس و بنادر پذیرفت، زیرا در این صورت مفهوم این جمله آن بود که تمام بنادر از بندر خرمشهر تا بندر جاسک و چابهار مشمول این قرارداد می شود. زمانی که مرض وبا در ایران شیوع پیدا کرد، دهکده قلهک که کاخ تابستانی سفارت ما در کنار آن قرار داشت، اولین جایی بود که به این بیماری آلوده شد. من به باغبان دستور دادم اگر میوه‌های باغ که برای استفاده سفارت و کارمندان چیده می‌شود کافی نبود، به هیچ عنوان از بازار قلهک یا تهران میوه‌ای نخرد. متاسفانه علی‌رغم دستور اکید من، در حالی که تهران در آتش بیماری وبا می‌سوخت، یکی از کارمندان سفارت انگلیس به علت بی‌توجهی نوکرها به وبا دچار شد. آن شب در باغ تابستانی مهمانی داده بودیم و از آنان در چادر بزرگی پذیرایی می‌کردیم. یکی از مهمانان میسیونارز بود که با امین السلطان روابط نزدیک داشت. مهمانان دیگر فکر می‌کنم میسیو گروبه مستشار مالی سفارت روسیه بود، چند تن خانم آقای دیگر از دبیران سفارت روس نیز جزء مهمانان بودند. چون کاخ تابستانی سفارت روس که در زرگنده واقع شده است با کاخ سفارت انگلیس که در قلهک قرار دارد به هم نزدیک هستند، از اعضای سفارت انگلیس هم چند تن مهمان شده بودند. بعد از پایان شام، هنگامی که مهمانان در حال تفریح و صرف دسر بودند، تلگرافی به دستم رسید. دبیر شهری سفارت به علت اهمیت تلگراف فوریان را وسیله نامه‌رسان به قلهک فرستاده بود. نامه را باز کردم. به محض خواندن آن همه از قیافم متوجه شدند که باید مطلب مهمی در نامه باشد. خبر به وزیر کشور روسیه به نام پولهوف مربوط می شد که بر اثر اصابت بمب یک نیهیلیست روسی در روز روشن در خیابان پترزبورگ کشته شده بود. به علت اینکه عده‌ای از مهمانان روسی بودند و در میان آنان چند خانم نیز وجود داشت، علاقه نداشتم که مهمانی را با دادن این خبر ناگوار به صورت بدی برهم بزنم. بنابراین فقط گفتم که میسیو پولهوف مورد حمله یک هرج و مرج طلب آنارشیست قرار گرفته و به شدت مجروح شده است و حتی پزشکان احتمال مرگ وی را نیز می دهند و بعد برای اینکه دوباره آرامش را برقرار کرده باشم اضافه کردم که البته این خبر بسیار کوتاه و مختصر است و از آنجا که این گونه خبرها در اوج ترس و پریشانی مخابره می شوند شاید به اغراق آمیخته باشد. در کمال تعجب دیدم که مهمانان روسی و به خصوص خانم ها از این خبر بسیار شاد شدند و ابراز امیدواری کردند که پولهوف از این حادثه جان سالم به در نبرد و استدلالشان این بود که چون او مردی مستبد و ظالم است، چنین سرنوشتی شایسته اوست. مهمانی زودتر از موعد مقرر تمام شد، چون مهمانان روسی دوست داشتند هرچه سریع‌تر مهمانی را ترک بگویند و خبرهای دقیق تری از این حادثه را از پترزبورگ به دست آورند. شاید همزمانی که باقی سفارت را ترک می کردند، این جمله را زیر لب زمزمه می کردند که این است پایان ستمگری. این جمله معروفی است که جان ویلکس بوس با خواندن آن حکم قتل آبراهام لینکلن را داده است. روز بعد نوکرهایم سراسیمه و پریشان مرا از خواب بیدار کردند و اطلاع دادند یکی از مهمانان دیشب که از دبیران جوان سفارت است به طور ناگهانی دچار اسهال و استفراغ شد و در بستر افتاده است. فوری لباس پوشید و به دیدن مستر دوالون بیمار رفتم. با دیدن او متوجه شدم که وبا گرفته است. خیلی زود مستخدمین ایرانی را صدا کرد و پرسیدم میوه هایی را که دیشب همه از آن خوردند از کجا تهیه کردند. همه گفتند از بازار قلهک. وقتی با عصبانیت با آنها گفتم که من دستور اکید مبنی بر ممنوعیت خرید میوه از بازار بیرون باغ را داده بودم، پس چرا این دستور نادیده گرفته شده است؟ جواب دادند که میوه های باغ هنوز نرسیده بود و آنها مجبور بودند برای حفظ آبروی مهماندار و خودشان از بازار قلهک میوه تهیه کنند. متاسفانه چند تن از کسانی که از میوه ها خورده بودند روسی بودند. خارج از مسائل سیاسی، آنان دوستان بسیار خوب و نزدیک من محسوب می شدند، ولی اگر اتفاقی مشابه آن که برای مسیو دوالون رخ داد، برای یکی از آنان رخ می داد، احساسات بقیه اعضای سفارت روس کاملا قابل تصور بود. آنان این موضوع را حمله بر قصور نوکران ما نمی کردند، بلکه آن مهمانی را از گروه مهمانی های بورژوا می انگاشتند، ممکن بود هیچگاه احساسات باطنی خود را بروز ندهند، ولی همیشه این سوء ظن را داشتند که وزیر مختار انگلیس برای از میان بردن حریفانش آنان را به سر میز شامش دعوت می کند و از آنان با شام و میوه آلوده به میکروب وبا پذیرایی می کند. وبا همه گیر شد و حتی به شهرهای شمالی نیز سرایت کرد. زمانی که من در پاییز همان سال به مازندران سفر می کردم، بدبختی ها و نکبت ناشی از این بیماری را با چشم دیدم و مشاهده کردم که چگونه اجساد کشتگان و کسانی که از بیماری آنقدر ضعیف شده بودند که نای حرکت نداشتند در کنار هم افتادند. علاوه بر چند نفر اروپایی مقیم تهران، دختر وزیر مختار ایتالیا نیز به این بیماری دچار شد که خوشبختانه از مرگ نجات یافت. یک ماه و نیم بعد بالاخره مظفرالدین شاه تصمیم گرفت صدر اعظم را از کار برکنار کند. به این منظور او را به کاخ سلطنتی دعوت کرد و بعد از اینکه یک فنجان قهوه به او تعارف کرد و زحمات بی‌شائبه‌اش نیز قدردانی نمود، خیلی مؤدبانه گفت که صلاح است صدر اعظم مدت ایران را ترک کند و در یک کشور خارجی به استراحت بپردازد. گرچه عزل او برای من و همسرم آنچنان تأسفی از نظر سیاسی نداشت، ولی از نظر احساسی ناراحت شدیم، چون هر دوی ما قلباً نسبت به او علاقه داشتیم. به همین دلیل همسرم اعلام کرد علی‌رغم تعجب سفرای خارجی و بانوان آنان، علاقه‌مند است که با صدر اعظم در خانه ییلاقی او خداحافظی کند. بنابراین من و همسرم به اتفاق هم به قیطریه رفتیم و او از این همدردی بسیار دلشاد و سپاسگزار شد. صفحه 315 صدارت عین‌الدوله. عین‌الدوله یعنی شاهزاده عبدالمجید میرزا جای اتابک اعظم را گرفت و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله در سمت وزارت امور خارجه سمت سابق عین‌الدوله جایگزین شد. متاسفانه هیچ یک از این دو تن تمایلات انگلیسی نداشتند، بنابراین به حفظ منافع انگلستان اعتنایی نمی کردند. عین‌الدوله بیشتر شبیه رجال ترک بود تا سیاست مداران ایرانی. این شخص نیز مانند علاءالدوله که در فارس دزدان را در ستونهای گلی جای می داد، در خوزستان با اقتدار و قدرت حکمرانی می کرد. او به هیچ یک از زبانهای خارجی آشنایی نداشت. حتی به فرانسه دست و پا شکسته که دیگر مردان سیاسی ایران بلد بودند نیز آشنا نبود. در هر صورت او مردی بود بسیار متدین و اصول مذهبی را به شدت رعایت می کرد. هیچگاه نماز و روزش ترک نمی شد و به نظر مستر گرانت داف چنان در این کار زیاده روی می کرد که کاسه صبر دبیر اول ما را لبریز کرده بود. بارها اتفاق می افتاد که دبیر اول سفارت را برای بعضی مذاکرات سیاسی به خانه‌اش احضار می کرد و وقتی نوکران وی مستر گرانت داف را به اتاقش می بردند، عین‌الدوله مشغول ادای فریضه نماز بود. آن وقت دبیر سیاسی ما باید همچنان سرپا می ایستاد تا عین‌الدوله نمازش را تمام کند، سپس برای دعا مدتی در حال سجده باقی می ماند و سرش را به مهر می سایید تا نماز تمام شود. در ضمن عین الدوله از پول بدش نمی آمد و از سفر قریب الوقوع شاه به اروپا بسیار شاد و سرحال بود، چون می دانست در سایه این سفر می تواند خریدهای زیادی انجام دهد. یکی از مسائلی که دربارش با صدر اعظم صحبت می شد، سفر شاه به اروپا و احتمال دیدار او از روسیه بود که هزینه این دو سفر باید تأمین می شد. به عین الدوله پیشنهاد کردم که حاضرم برنامه سفر و کارهای شاه را به یک مؤسسه جهانگردی به نام توماس کوک و پسران واگذار کنم. صدر اعظم که تصور میکرد من از این پیشنهاد نفع شخصی خواهم برد، ابراز کرد که سفر شاه تاجدار به عنوان یک مسافر معمولی همراه این مؤسسه جهانگردی تحقیرآمیز است و از پذیرفتن آن خودداری کرد. هرچه دلیل آوردم که یکی از سلاطین مقتدر اروپا و قیصر آلمان، ویلهلم دوم، برای مسافرتش به فلسطین و دیدار از سوریه، بیت المقدس، بحرالمیت، دریای جلیلیه و دمشق از همین مؤسسه استفاده کرد، صدر اعظم زیر بار نرفت و عنوان کرد که شأن و مقام شاه اجازه چنین سفری را با یک آژانس خصوصی نمی دهد. مجبور شدم برای متقاعد کردن او مثال دیگری بیاورم. برای او توضیح دادم که سردار کیچس پاشا با استفاده از همین مؤسسه و استفاده از وسایل حمل و نقل دریایی بود که توانست قوای جنگی و مهمات خود را وارد سودان کند و مهدی سودانی که ادعای امامت داشت مبارزه نماید. عین الدوله با اینکه تمام حرفای مرا قبول می کرد، ولی باز هم حرف خودش را می زد. می گفت مؤسسه خصوصی و کوچک کوک نمی تواند سفر شاه را آبرومندانه به عهده بگیرد. البته خود او هم مانند رجال سراسر دنیا قبول داشت که این مؤسسه با مدیریت لایق و کارآزموده توان اجرای این برنامه را دارد. صدر اعظم بیچاره با لشکری سر و کار داشت که خود را آماده ی همرکابی با شاه می کردند و قصد داشتند در این سفر با شاه همراه شوند تا بتوانند به اعتبار شاه تاجدارشان بدهی های کلان بالا بیاورند و یا اینکه از مغازه‌داران به نسیه جنس بخرند و هیچگاه پول آن را نپردازند. معلوم نبود عین الدوله آنقدر نفوذ دارد که از همراهی عده‌ای از درباریان و نزدیکان شاه جلوگیری کند یا نه. و مسلم بود که مؤسسه معتبری مانند توماس کوک اجازه نمی‌داد چنین افراد سودجویی که جزء همراهان شاه هستند بتوانند به نام شاه در اروپا سوء استفاده کنند. بنابراین آخرالامر کاسه‌کوزه ها بر سر چه کسی به جز صدر اعظم می شکست؟ من به صدر اعظم گفتم که می تواند با نشان دادن شدت عمل از سوء استفاده درباریان بکاهد. ولی صدر اعظم با لبخندی مقموم جواب داد که شما نمی دانید اینان چه مخلوقات تنگ نظر، دله و غارتگری هستند و مهارشان چقدر دشوار است. او اضافه کرد که بودجه سفر شاه هر چقدر بیشتر باشد، باز در آخر از آن چیزی باقی نمی ماند. چون به جز این عده که از تهران همراه شاه به اروپا می روند، عده بیشمار دیگری در هتل‌ها و پانسیون‌های آنجا منتظر مرکب شاهنشاهی هستند تا مانند گرسنگان به این گروه بچسبند و از آن بهره‌مند شوند. این عده با این استدلال که اروپا را بهتر می شناسند، برای شاه مرتب سفارش جواهرات و لباس و ساعت به مغازه‌هایی که خود با آنها بند و بست دارند می دهند تا در این بین خود نیز کیسه هایشان پر شود و بتوانند در اتومبیل های مدل بالای تازه اختراع شده اروپایی بنشینند یا پول خود اجناس گرانبها بخرند و با استفاده از معافیت گمرکی وارد ایران کنند. این عده با این استدلال که اروپا را بهتر می شناسند، برای شاه مرتب سفارش جواهرات و لباس و ساعت به مغازه‌هایی که خود با آنها بند و بست دارند می‌دهند تا در این بین خود نیز کیسه‌هایشان پر شود و بتوانند در اتومبیل‌های مدل بالای تازه اختراع شده اروپایی بنشینند یا پول خود اجناس گرانبها بخرند و با استفاده از معافیت گمرکی وارد ایران کنند و چند برابر قیمت به پولدارهای ایران بفروشند. در میان مسافران ایرانی عده‌ای از رجال مسن هم شاه را همراهی می‌کنند به این نیت که در بازگشت بتوانند مبلمان و اساسی خانه‌شان را از اروپا تهیه کنند. تمام این مطالب که نوشته می‌شود نه از روی تصور بلکه طبق مدارک می‌توان تمام آنها را ثابت کرد. چنانکه از یک منبع موثق شنیدم، یکی از رجال معروف ایرانی هنگامی که از سفر اروپا برگشته بود، آنقدر اساسی و مبلمان همراه خود آورده بود که می توانست یک کاخ بزرگ را مفروش کند. صفحه 318 از سفر دوم مظفرالدین شاه به فرنگ. در ساعت 11 صبح روز 5 ماه می سال 1905 میلادی، مظفرالدین شاه در محوطه باغ شاه از هیئت سفرای خارجی که بدرقش آمده بودند خداحافظی کرد و همراه درباریان همراهش به قزوین رهسپار شد. تا از آنجا به رشت و انزلی و بعد از راه دریا به اروپا عزیمت کند. خوشبختانه در راه سفرش به آب معدنی کنترکسویل که پزشکان خارجی برای بیماری کبدش تجویز کرده بودند، هیچ اشکال خاصی پیش نیامد. این بار به تعداد پزشکانی که شاه را همراهی می کردند افزوده شده بود. علاوه بر سر هیو ادکاک پزشک انگلیسی، دکتر اشنایدر پزشک فرانسوی و یک پزشک انگلیسی دیگر به نام دکتر لیندلینیز برای مراقبت از حال اعلیحضرت در رکاب وی بودند. شخص اخیر که پدرش قاضی بود و همسری بسیار زیبا و پسری با استعداد داشت، هنگام مأموریت هم از اعضای کادر دیپلماسی ما در سفارت انگلیس بود. دکتر در این اواخر جای حکیم الملک را که نقش مهمی در سیاست‌های ایران داشت گرفته بود. این دکتر حکیم الملک احساسات ضد روسی داشت و با صدر اعظم معزول یعنی اتابک امین السلطان که تمایلات روسی داشت مخالفت می‌کرد. کشته شدن او در خانه‌اش واقع در رشت با توجه به اختلافی که بین او و صدر اعظم امین السلطان وجود داشت، نباید امری تصادفی تلقی می‌شد. در نبود مظفرالدین شاه، پسرش ولیعهد محمد علی میرزا اداره کشور را به عهده داشت. گذشته از این سمت، وی حاکم آذربایجان نیز بود که در این حالت وضعش مانند ولیعهدهای قدیم فرانسه بود که عنوان دوفن داشتند.